اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، لیلا محبی بزیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاه یک شنبه مورخ 4 مه سال 2018 از رادیو آشنا صدای امریکا. در آغاز توجه کنید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. وزارت خارجه افغانستان می گوید که هنوز روی برگزاری نشست مسکو در مورد مذاکرات صلح افغانستان با جانب روسیه به توافق نرسیده است. روسیه روز شنبه اعلام کرد که نشست صلح مسکو در هفته جاری برگزار می شود و بر علاوه افغانستان از ایالات متحده و سایر کشورهای همسایه افغانستان نیز دعوت شده است. صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به صدای آمریکا گفت که هنوز در مورد چگونگی و زمان برگزاری این نشست بحث جریان دارد. به گفته آقای احمدی، آنچه می تواند مذاکرات میان افغانستان و روسیه را برای برگزاری این نشست به نتیجه برساند، به گفته وی، به رسمیت شناختن کامل مالکیت و رهبری افغانستان بر روند صلح است. این در حالی است که خبرگزاری رویترز گزارش داده که در این نشست 8 رهبر سیاسی افغانستان و شمول حامد کرزی جمهوری پیشین افغانستان و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ دعوت شدند که 6 تن آن رهبران دعوت را پذیرفتند. یک هیئت از شورای علما و دولت اندونزیا برای سرعت بخشیدن به روند صلح افغانستان به کابل آمده است. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح می گوید که این هیئت با دولت و شورای عالی صلح افغانستان درباره برگزاری نشست دوم علمای دینی افغانستان، پاکستان و اندونزیا صحبت کرده و برای برگزاری این نشست در اندونزیا ابراز آمادگی کرده است. هرچند زمان برگزاری نشست دوم علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا تا کنون مشخص نشده، اما شورای عالی صلح افغانستان از حکومت اندونزیا خواسته است تلاش‌هایش را برای کشانیدن طالبان به روند مذاکرات صلح با حکومت افغانستان در اولویت‌هایش قرار دهد. شاروال یک شهر کوچک ایالت یوتای ایالات متحده آمریکا که در صفوف نظامیان آمریکایی در افغانستان ایفای وظیفه می‌کرد، در حمله داخلی در کابل کشته شده است. برنت تیلور که از سال 2013 بدین سو شاروال شهر آگدن شمالی انتخاب شده بود، برای انجام وظیفه نظامی در افغانستان موقتاً از این سمت کنار رفته بود. از تیلور 7 فرزند و یک خانم مانده است. او در امور عامه ماستری داشت و در پوانتون یوتا محصل دوره دکترا در روابط بین الملل بود. برنت تیلور یک بار دیگر نیز در افغانستان و یک بار هم در عراق برای انجام ماموریت نظامی اعزام شده بود. ماموریت حمایت قاطعه ناتو در افغانستان نیز روز شنبه 3 اکتبر تایید کرد که یک سرباز آمریکایی در حمله مسلحانه یک منصوب قوای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و یک سرباز دیگر آمریکایی زخمی شده است. اتاق تجارت و صنایع ننگرهار ادعا می‌کند که به علت قطع دوامدار برق در آن ولایت تولیدات 360 فابریکه خصوصی متوقف شده و 1000 کارگر بیکار شده است. عزیز الرحمن عرب عضو اتاق تجارت و صنایع ننگرهار امروز یک شنبه 12 مقرب به صدای آمریکا گفت این مشکل را با والی ننگرهار و لغمان در جریان گذاشتند، اما هیچ نتیجه نداده و به گفته وی دولت برای حل این مشکل هیچ اقدامی نکرده است. باشندگان ننگرهار نیز از ادامه بیبرقی ها شکایت کرده، برای رسانیدن اعتراضاتشان به حکومت از 2 روز به این سو در نزدیکی ساختمان ولایت ننگرهار خیمه اعتراضی برپا کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران نفر امروز یک شنبه در تهران برای تجلیل از اشغال سفارت ایالات متحده در سال 1979 میلادی در آن شهر و تقبیه تظاهرات جدید واشنگتن بر ایران راهپیمایی کردند. ایالات متحده با احیای تعزیرات برطرف شده از ایران تلاش میکند موافقتنامه هسته‌ای ایران را با جهان فسخ کند و تهران را مجبور سازد روی برنامه هسته‌ای و میزایل خود دوباره مذاکره کند. واشنگتن یکی از اهداف خود را ختم مداخله و نفوذ ایران در کشورهای مختلف شرق میانه به ویژه سوریه عنوان کرده است. اما کشورهای اروپایی امضا کننده در توافقنامه هسته‌ای ایران تا هنوز بر حفظ این معامله تلاش می‌ورزند و تهران نیز تاکید کرده است که واشنگتن نمی‌تواند به شکل انفرادی این توافقنامه را فسخ کند. دو تن از مقامات وزارت دفاع ایالات متحده به صدای آمریکا گفتند که شمار نظامیان آمریکایی که برای حفاظت در مرزهای جنوبی این کشور اعزام شدند به 8000 نفر افزایش یافته است. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به قوای نظامی آمریکا دستور داده است تا مانع ورود کاروان مهاجران شود که به سوی آمریکا می آیند. این پناهجویان در حال حاضر حدود 1500 کیلومتر با مرزهای جنوبی ایالات متحده فاصله دارند و حداقل چندین هفته طول خواهد کشید تا به مرزهای جنوبی آمریکا برسند. رئیس جمهور گفته است که کاروان پناهجویانی که رقمشان به 5000 نفر میرسد و از آمریکای جنوبی و مرکزی در صدد رسیدن به آمریکا اند، نشان دهنده یک تجاوز بر ایالات متحده است. مدافعین حقوق مهاجرین در مورد سرنوشت و مسئولیت این کاروان به ویژه زنان و کودکان شامل در آن نگرانند و اظهارات رئیس جمهور ترامپ را محکوم کرده اند.
نیروهای نظامی مصر در جریان درگیری مسلحانه 19 مظنون را کشتند. مظنونانی که احتمالاً با تندروان ارتباط داشتند که روز جمعه 7 مسیحی قبطی را در ولایت مینیای آن کشور از پا درآوردند. وزارت داخلی مصر روز یکشنبه با بیان این مطلب گفت که نیروهای امنیتی آن کشور جنگجویان مظنون را تعقیب کرده و آنان را در مرکز ولایت مینیای مصر ردیابی کردند. مسئولیت واقعه روز جمعه را که در آن 19 نفر دیگر نیز مجروح شده بود، یک گروه شبه نظامی مرتبط با دولت اسلامی به عهده گرفته است. وزارت داخلی مصر زمان دقیق کشته شدن آن جنگجویان را مشخص نساخته است. از جمله 100 میلیون جمعیت مصر، 10% آن مسیحیند، اقلیت مذهبی که بر اساس گزارش ها از دیر زمان بدین سو مورد تبعیض قرار می گیرند. سوریه گفته است در صورتی که فرستاده جدید ملل متحد در امور حل بحران سوریه شیوه های استیفن دمستو را فرستاده پیشین ملل متحد در امور آن کشور را تعقیب نکند، حاضر است با وی همکاری کند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
قرار است گیر پیدرسن به عوض آقای دمستو را برای حل بحران سوریه تلاش کند. دمستو را پس از 4 سال تلاش بی نتیجه از این سمت کنار گیری کرد. فیصل مقداد معین وزارت خارجه سوریه روز یکشنبه گفت اگر آقای پیدرسن به حاکمیت ملی سوریه احترام بگذارد و همانند آقای دمستو را از حمایت به گفته آقای مقداد دهشت افغانان دست بردارد، دمشق آماده است با وی همکاری کند. استیفن دمستو را در 4 سال گذشته چندین بار مذاکرات غیر مستقیم سال را میان حکومت و مخالفین بشار الاسد آغاز کرد تا جنگ داخلی آن کشور پایان یابد، اما به کدام نتیجه مطلوب دست نیافت. آخرین تلاش وی روی ایجاد یک کمیته مشترک حکومت و مخالفین بود تا روی پیشنویس یک قانون اساسی جدید برای سوریه کار کند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. پلیس پاکستان 150 نفر را به اتهام آتش‌سوزی، خرابکاری و خشونت در جریان مظاهرات چند روز اخیر به خاطر رهایی یک زن مسیحی که حکم اعدام آن لغو شده بود توقیف کرده است. نایب حیدر، افسر ارشد پلیس پاکستان، روز یکشنبه گفت که پلیس با استفاده از نوارهای ویدیویی تلاش می‌کند سایر افرادی را که در خشونت‌ها و آزار و اذیت مردم، حمله بر وسایط، منازل و دفاتر و مسدود کردن جاده‌ها سهیم بودند، شناسایی و دستگیر کنند. حکومت پاکستان پس از توافق با مظاهره کنندگان تندرو اسلامگرا آسیا بیبی را ممنوع الخروج اعلام کرد، اما برادر آسیا بیبی روز شنبه گفت که خواهرش به خاطر حفظ زندگی خود از پاکستان فرار کرده است. صدر اعظم پاکستان امروز یک شنبه به شانگهای رسید تا در نشست بین‌المللی نمایشگاه صادرات چین شرکت کند. عمران خان بر رسانه‌های چینایی گفته بود که او منتظر این نشست بین‌المللی است. انتظار می‌رود این نمایشگاه فرصت مهمی را برای تولیدات پاکستان به ارمغان بیاورد. در این نمایشگاه 6 روزه که 76 کشور شرکت خواهند داشت، تولیدات کشورهای مختلف به شمول پاکستان به نمایش گذاشته شده است. بیش از 50 شرکت پاکستانی با حضور در این گرده همایی فرصت تبادل معلومات با شرکت‌های دیگر جهان را برای تجارت خواهند داشت. وزارت تجارت چین با همکاری حکومت منطقه شانگهای میزبان این نشست می باشد. و خبر آخر هم یک خبر ورزشی و صحی. شنوندگان عزیز، یافته‌های یک تحقیق جدید علمی نشان می‌دهد افرادی که حداقل هفته یک بار وزن برداری می‌کنند تا 50% کمتر معرض به بیماری‌های قلبی می‌شوند. پژوهشگران معلومات در مورد بیش از 12500 مرد و زن را که حد اوسن حد حوست سنشان 47 سال بود مورد ارزیابی قرار دادند. پس از ارزیابی معلومات در مورد بیش از این رقم سابقه آنان در وزن برداری، پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که حتی اندک تمرین وزن برداری آن هم هفته یک بار می تواند از بیماری قلبی و مرگ ناشی از حملات قلبی و سکته مغزی جلوگیری کند. اما تحقیق کنندگان این را هم گفتند که برای اثبات یافته هایشان نیاز به تحقیقات بیشتر دارند. پایان اخبار.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و حال می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت. وزارت امور خارجه افغانستان می گوید هنوز در مورد چگونگی برگزاری نشست مسکو در مورد مذاکرات صلح این کشور با جانب روسیه به توافق نرسیده است. از سوی دیگر اندونزیا تلاش می کند تا دومین نشست سه جانبه علما را در مورد صلح افغانستان برگزار کند. سمسام سیرت گزارش می دهد.
روسیه اعلام کرده که نشست صلح مسکو به زودی برگزار می شود و روی تاریخ آن توافق شده است. اما صبغت الله احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که در مورد چگونگی و زمان برگزاری نشست مسکو هنوز بحث جریان دارد. آقای احمدی افزود که در مورد اشتراک مقام‌های حکومت افغانستان در این نشست نیز هنوز توافق نشده است.
هنوز توافق میان ما و مقامات روسیه در این مورد صورت نگرفته. ما روی چگونگی داره حالا هم بحث میکنیم، یعنی بحث چگونگیش روی میز هست و طبیعتاً موردی که میتونه به نتیجه برسانه روند صلح در افغانستان به رسمیت شناختن کامل مالکیت و رهبری افغانستان بر روند صلح است از سوی هر کشور منطقه و جهان که باشد.
به گفته سخنگوی وزارت خارجه، حکومت افغانستان از تلاش‌های کشورها برای دستیابی به صلح به شرط پذیرفته شدن مالکیت و رهبری افغان‌ها به این روند استقبال می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که در نشست صلح مسکو 8 رهبر سیاسی افغان شامل حامد کرزی رئیس جمهور پیشین این کشور و عطا محمد نور رئیس اجرایی حزب جمعیت اسلامی و والی پیشین بلخ دعوت شده و 6 تن آنان این دعوت را پذیرفته‌اند. محمد یوسف سها مسئول دفتر مطبوعات آقای کرزی بر رویترز از اشتراک رئیس جمهور پیشین افغانستان در این نشست اطمینان داده، اما به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هنوز از جانب روسیه به گونه رسمی برای این نشست از آقای کرزی دعوت نشده است. روسیه گفته است که در این نشست 12 کشور و نمایندگان طالبان دعوت شدند، هرچند طالبان تا اکنون به گونه رسمی اعلام نکردند که در این نشست اشتراک میکنند یا خیر. اما سخنگوی این گروه هفته گذشته به صدای آمریکا گفته بود که رهبران این گروه روی این مسئله در حال بحثند. وحید مجدد تحلیلگر مسائل سیاسی و مقام پیشین طالبان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که نمایندگان طالبان در این نشست اشتراک خواهند کرد و عدم اشتراک افغانستان و ایالات متحده در این نشست فرصت را برای روسیه بیشتر مساعد میکند.
اگر افغانستان و آمریکا اشتراک نکنند برای روسیه شرایط بسیار خوب برابر خواهد شد، چون روسیه به کشورهای آسیای میانه و کشورهای دیگر که دعوت داده به آنها خواهد گفت که آمریکا واقعا خواهان صلح در افغانستان نیست و نمیخواهد که دیگر کشورها در پروسه صلح نقش داشته باشند.
نشست صلح مسکو قرار بود که 2 ماه قبل برگزار شود، اما به دلیل عدم توافق افغانستان برای اشتراک در این نشست و صحبت تلفنی رئیس جمهور غنی و وزیر خارجه روسیه به تعویق افتاد. پس از گذشت بیش از 2 ماه هنوز مقام‌های دو کشور برای برگزاری این نشست به توافق نرسیدند. همچنان در بخش دیگر تلاش‌ها برای مذاکرات صلح، هیئت 13 نفری اندونزیایی شامل مقام‌های وزارت خارجه و علمای آن کشور به افغانستان سفر کرده تا در مورد دومین نشست علمای افغانستان، پاکستان و اندونزیا با مقام‌های افغان بحث نمایند. سید احسان طاهری سخنگوی شورای عالی صلح افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که هیئت اندونزیایی برای سرعت بخشیدن پروسه صلح و میانجیگری مذاکرات صلح ابراز امیدواری کردند. هنوز مشخص نیست که دومین نشست سه جانبه علما چه زمان برگزار خواهد شد. در همین حال شهزاد مسعود آگاه مسائل سیاسی بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
در هر نقطه جهان که اینطور کنفرانس ها جور میشه از او باید آدم پشتیبانی بکنه.
نخستین نشست سه جانبه علما در ماه می سال جاری میلادی در پایتخت اندونزیا برگزار گردیده بود.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش های این ساعت از رادیو آشنا. وزارت عدلیه افغانستان می گوید از آغاز سال روان خورشیدی 1397 تا کنون صدها شهروند افغان برای ترک تابعیت درخواست دادند. در این مورد آگاهان حقوقی به این باورند که ترک تابعیت به ضرر حکومت افغانستان است، چون بیشتر این افراد نیروی تحصیل کرده افغانند. خیرالله رسولی گزارش می دهد.
درخواست ترک تابعیت از 10 سال پیش که سالانه 1000 تن بود کاهش یافته است، اما وضعیت بد امنیتی، اقتصادی و تنش‌های سیاسی در افغانستان هنوز هم سبب شده است تا تعدادی از شهروندان این کشور درخواست ترک تابعیت بدهند. وزارت عدلیه افغانستان میگوید که از ماه حمل سال جاری خورشیدی تا اکنون بیش از 400 تن به ترک تابعیت درخواست دادند و در مقابل 3 شهروند خارجی عقض تابعیت افغانستان را مطالبه کرده است. امان ریاضت، سخنگوی این وزارت، به صدای امریکا میگوید که درخواست این افراد تا اکنون تایید نشده است، ولی کار روی آن جریان دارد.
زودی ممکن نیست که مثلا در 1 ماه 2 ماه این کار ممکن باشه. بنابراین درخواستی که مطرح شده هنوز در طی مراحل است و نهایی نشده که چه تعداد از درخواستی ها پذیرفته میشه یا نه. ولی بر اساس قوانین کشور 401 پرونده ای که ترک تابعیتش از دولت افغانستان مطرح شده، اینها در جریان طی مراحل هستند.
آقای ریاضت میگوید که وزارت عدلیه افغانستان از سال 1394 خورشیدی تا اکنون در حدود 2900 درخواست ترک تابعیت شهروندان افغان را اجرا کرده است و همچنان در این مدت به 50 شهروند خارجی تابعیت افغانستان داده شده است. وزارت عدلیه افغانستان مسئله ادامه تحصیل و کسب تابعیت کشورهای دیگر را دلایل عمده درخواست ترک تابعیت شهروندان افغان گفته، اما فقر، جنگ، بیکاری، وضعیت سیاسی اجتماعی و فرهنگی را نیز در این روند مؤثر خوانده است. در این حال آگاهان حقوقی به این باورند که ترک تابعیت در کشور چون افغانستان زیانبار است. فاروق بشر، استاد حقوق پوهنتون کابل:
این ترک تابعیت بر هر افغان یک خساری معنوی، اقتصادی و سیاسی بر مردم افغانستان و بر حکومت افغان است. ما فکر میکنم هر افغانی که مجبور میشه ترک تابعیت بکنه، باشی خوب با خوشی خودی ترک تابعیت نمیکنه. بنابر مشکلاتی که در روزه خاک نگهبری پیدا میشه، این مجبور میشه که عموم مشکلات را رفع کرده باشه و تابعیت از کشور بگیره.
شماره شهروندان افغان در مورد ترک تابعیت از افغانستان دیدگاه های متفاوت دارند. برخان را مجبوریت و شماره هم آن را به ضرر کشورشان بیان میکنند. رحمت الله، مجدنوری و زمرای، 3 شهروند افغان:
ما وضعیتی که فعلا در افغانستان میبینیم، اگر وضعیت به همین منال به پیش بوده، ما نمیتونیم که در افغانستان زندگی بکنیم و مجبور هستیم تابعیت یک کشور دیگر انتخاب بکنیم، چون وضعیت در افغانستان روز به روز نگران کننده است.
به نقص افغانستان است، چون ما سرمایه که در افغانستان وجود داره با اینها خارج میشه و همچنان نقص انسانی هم است که در نوع فرار مغز ها است.
جانم به خطر است، من مجبور هستم که ترک تابعیت کنم، و چون که در کشور ما نه امنیتی است، نه وظیفه است، کار نیست، بیکاری زیاد است، فقر زیاد شده، مجبور هستیم که ما ترک تابعیت کنیم و از کشور بیرون بریم.
به باور آگاهان، هرگاه دولت ها نتوانند رفاه اجتماعی را برای شهروندان ایجاد کنند، این مسئله سبب می شود تا افراد با توجه به نابسامانی های اجتماعی، امنیتی، سیاسی و اقتصادی به کشور دیگر رفاه خود را جستجو کند و به جایی که زاده شده است پشت کند.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
آخرین گزارش ها که از آن است که 2 عضو مهم داعش و 20 عضو دیگر این گروه تروریستی در عملیات اردوی افغان کشته شده اند. همکارم ضیاءالرحمن حسرت را از طریق ارتباط مستقیم تلفن با خود داریم تا در مورد جزئیات ارائه کنند. با سلام و سپاس آقای حسرت، جزئیات ارائه کنید که این عملیات در کدام منطقه انجام یافت و آخرین ارقام تلفات چی بود؟ آیا تلفات ملکی و نظامی را هم در بر داشت یا خیر؟
بله، مقامات امنیتی در ولایت ننګرهار به صد امریکا گفتن که نیروهای مشترک افغان و نیروهای ائتلاف تحت رهبری ایالات متحده ای امریکا شب گذشته در ولسوالی های دیبالا و نازیان که در سرحد و خط دیوران واقع دارند عملیات مشترک هوایی و زمینی را انجام دادند. دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار قلودوی دو صدک سیلاب و همچنان سایر ارگانهای امنیتی ننګرهار به صد امریکا گفتند که در عملیات که بر پنج مرکزی و عمده گروه دایر در منطقه گرگوره مربوط به ولسوالی دیبالا انجام شده، دو عضو برجسته گروه داعش نیز کشته شدند. مقامات میگویند این دو عضو برجسته داعش یکم مسئول لوجستیک داعش برای خراسان و همچنان مسئول تبلیغات گروه داعش برای ولایت ننګرهار شامل 15 تن از کشته شدگان هستند که در این پنج مرکز مهم داعش کشته شدند. همچنان مقامات میگویند که در یک حمله دیگر هوایی و زمینی نیروهای مشترک در ولسوالی نازیان 7 تن از گروه داعش کشته شدند. مقامات میگویند که در بین کشته شدگان اتباعی خارجی نیز شامل هستند، اما بیشتر توضیحاتی ارائه نمی کنند که اتباعی خارجی شامل کدام کشورهایی می شود که افراد آنان یا اتباعی آنان در صفوف گروه داعش در ننګرهار فعالیت داشتند. مقامات میگویند که پنج مرکزی عمده و مهم داعش که در ولسوالی دیبالا فعالیت داشت و بیشتر داعش برای انجام حملات مسلحانه و انتحاری از آن استفاده میکرد، در این حملات از بین رفتند. این نخستین باری است که در ولسوالی دیبالا در یک حمله مشترک پنج مرکزی عمده داعش که از آن در همه ننګرهار فعالیت خود رهبری میکرد از بین برده میشه. گروه داعش هنوز در مورد این ادعای مقامات امنیتی افغان ابراز نظر نکرده است.
از ضیاءالرحمن حسرت، همکارم که از طریق ارتباط مستقیم تلفنی جزئیات داردین در مورد کشته شدن دو عضو گروه داعش، البته 20 عضو گروه دیگر آن، 20 عضو گروه این گروه تروریستی، سپاس از شما. اما اوضاع امنیتی را در سایر مناطق اطراف این منطقه چطور توصیف میکنین؟ فشرده اگر بگوین.
مقامات میگن که این مراکز در مناطقی از ولسوالی دیبالا موقعیت داشتن که دورتر از منازل مسکونی مردم بود. به همین دلیل هنگام حملات هوایی و زمینی به افراد ملکی در آنجا آسیبی نرسیده.
بله.
و همچنان نیروهای زمینی و هوایی قوای مشترک نیز در این عملیات آسیبی ندیدند. عملیات زمینی توسط نیروهای افغان انجام شده و نیروهای هوایی ایالات متحده آنان را نیز یاری میکرد. مقامات میگن که پس از حملات هوایی نیروهای زمینی وارد محل میشدن، به همین دلیل به آنان آسیبی نرسید.
بسیار تشکر آقای اسرت.
منطقه با وجودیان که عملیات انجام شد ولی تحت نفوذ گروه داعش این منطقه هنوز هم قرار دارد.
سپاس از شما.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شماره از فعالان مدنی در افغانستان در برنامه تحت عنوان تساهل و مدارا میکوشند تا با نفوذ و گسترش مفکوره های افراطگرایی مذهبی در میان جوانان در مراکز آموزشی مبارزه کنند. همکارم هدایت الله نوری گزارش میدهد.
برای چهارمین بار شماره از فعالان مدنی نشست را تحت عنوان تساهل و مدارا پیرامون اعتدالگرایی در پانتون کابل برگزار کردند. سید جعفر راستین، یکی از برگزار کنندگان این نشست، در مورد ضرورت تساهل و مدارا در جامعه امروزی افغانستان چنین میگوید:
نبود فرهنگ تساهل و مدارا و سایه سنگینی را که پدیده افرادگرایی و تندروی در جامعه ما این سایه سنگین چنان پهن شده که زندگی را در واقع بسیار ناراحت کننده و یک حالت خفقان را حاکم کرده که ما فرصت نفس کشیدن، فرصت آزاد زیستن و فرصت گشت و گذار حتی نداریم.
سید حسین هشراق، پژوهشگر در حوزه جامعه شناسی و فلسفه، در این نشست پیرامون موضوع تساهل و مدارا در پرتو فلسفه میان فرهنگیان، نسبت بین تساهل و دین و چرایی داشتن تساهل و مدارا به بحث و گفتگو پرداخت.
تساهل و مدارا هم در اینجا شما دیدین که خیلی جایگاه خودش را داره. یعنی اگر ما قرار باشه فلسفه میان فرهنگی را برش اصل گفتگو را قرار بتیم، در میان گفتگو چیزی که برای گفتگو ارج و منزلت میبخشه او عبارت از مداراست و تساهل است که شما در عینی که قدرت هم داشته میباشین که طرف را خاموش کنین تحملش میکنین.
تعداد از جوانان بر این باورند که چنین بحث ها می تواند نقش مهمی را در از بین بردن افرادگرایی داشته باشد.
ایجاد و یا برگزار کردن همچه برنامه ها تانسته تا یک حد را بین دانشجویان و بین تحصیل کرده ها فضا را باز بکنه و گفتمان صورت بگیره.
یکی از مکان ها و یکی از مراکزی که رشد افراطیت مذهبی در اونجا بسیار بالا است مکان های آکادمیک است. شاید نام گرفتن خوب نباشه، ولی ما میبینیم که خیلی از گروه های افراطی سربازگیری، یارگیری و جبهگیری از اونا همیشه مکانهای اکادمیک ما بوده.
اما برخی ها معتقدند که ریشه‌کن کردن افرادگرایی و ایجاد صبر و شکیبایی بخش مهمی از روند صلح است.
با باور بسیاری ها افرادگرایی مذهبی آسیب های شدید و جدی را به جامعه افغانستان وارد کرده است و نباید اجازه داده شود که این پدیده و افرادگرای مذهبی در مراکز و نهادهای آموزشی جای پا پیدا کنند.
اداره رئیس جمهور ترامپ فردا دوشنبه سلسله تعزیرات تازه را بر ایران انفاذ خواهد کرد که هدف آن مهمترین منبع درآمد ایران یعنی نفت خواهد بود. محمد احمدی جزئیات می‌دهد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده وقتی از توافق هسته‌ای با ایران خارج شد، بلندترین سطح تعزیرات اقتصادی را بر ایران وعده کرد و گفت که این کار بر آنها تأثیر جدیدی خواهد گذاشت. دونالد ترامپ و همکارانش در خصوص ترک توافق هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان در سال 2015 گفت که اعمال دوباره مجازات اقتصادی بر ایران باعث بخشی از کمپین فشار اعظمی برای مجبور ساختن یک تغییر در محدوده وسیع رفتار ایرانیان است.
در خصوص توافق هسته‌ای ایران، من صادقانه بگویم که به خاطر از آن خارج شدم که مسئله هسته‌ای اولویت نخست برایم است. اما در خصوص معامله ایران فکر می‌کنم ایران اکنون کشور متفاوتی است در مقایسه با 3 یا 4 ماه قبل.
کشورهای اروپایی امضا کننده توافق هسته‌ای هنوز هم به این موافقتنامه متعهد هستند و به زودی مکانیزمی را به نام وسیله مقصود ویژه با هدف اجتناب از سیستم مالی آمریکا به راه خواهد انداخت که از میانجیگری اتحادیه اروپایی برای انجام تجارت با ایران استفاده می شود. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی ایران امروز گفت که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده برای شکست دادن ایران بسیار کوچک است.
امروز نیز ملت ایران نشان خواهند داد که آقای ترامپ کوچکتر از آن است که بتواند ایران را از پا درآورد.
در همین حال جنرال محمد علی جعفری فرمانده ارشد نیروی سپاه انقلاب اسلامی ایران امروز گفت که تهران در مقابل جنگ روانی و تأثیرات بر بخش حیاتی نفت آن کشور مقاومت خواهد کرد.
برنامه ریزی ها و توطئه های آمریکایی ها در رابطه با تحریم اقتصادی و تحریم ایران به یاری خدای متعال و با ادامه مقاومت آگاهانه مردم و مسئولین ما انشاءالله شکست خواهد خورد به یاری خدای متعال.
اما این تعزیرات تا به حال تأثیراتی را بر وضعیت مردم و بازار اقتصاد ایران گذاشته است.
در اینجا می رسیم به ختم گزارش های این ساعت و اکنون توجه کنید به بخش پشتو روی موج متوسط 1296 و موج FM 108.5. خدا نگهدار.